بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحث ما درباره مبانی حقوق بود، یا به تعبیر دیگر بحث درباره منشأ مشروعیت قواعد حقوقی بود و اینکه چرا قواعد حقوقی الزام آورند و چرا تبعیت از آنها لازم است. گفته شد، حالا از این تعبیر میکنن، از این پرسش ها به مبانی حقوق یا منشأ مشروعیت حقوق. عرض کردم در برابر این پرسش ها دو مکتب مطرح شده، یکی مکتب حقوق طبیعی یا مکتب حقوق فطری و یکی دیگر مکتب حقوق ارادی. طرفداران مکتب حقوق طبیعی ادیانی مثل مسیحیت و یهود و اسلام و اینا هستن. اسلام که میگن مثلا بعضی از فرقهای اسلامی، حکمای عقلگرای یونان باستان مثل فیثاغورس که بعضی میگن مثلا اولین بار این نظریه و این مکتب رو فیثاغورس مطرح کرده، و افرادی مثل سقراط و افلاطون و ارسطو، و گروه سوم هم عقلگرایان دوره جدید فرانسه هستن. عقلگرایان جدیدی مثل دکارت، اسپینوزا، لایبنیز، مالبرانش و امثال اینها. مکتب حقوق ارادی رو هم افرادی مثل مکاتبی مثل تجربه گرایی، امثال جان لاک و هابز و هیوم، و مکتب پراگماتیسم یا فائده گرایی و عمل گرایی، افرادی مثل پیرس، ویلیام جیمز، جان دیویی که اینا گرایش رایج امریکا هست. مکتب لذت گرایی مثلا افرادی مثل بنتام. مکتب پوزیتیویسم که یک تجربه گرایی افراطی هست، حالا پوزیتیویسم علمی بگید مثل اگوست کانت که حالا پوزیتیویست های منطقی بیشتر پوزیتیویست های علمی بودن، یا پوزیتیویست های اجتماعی مثل اگوسکون، یا پوزیتیویست های حقوقی، بعضی حقوقدانانی که گرایش پوزیتیویستی داشتن. در کتاب عرض کردم در مقابل مکتب حقوق طبیعی مکتب پوزیتیویسم رو بیان کردن، در حالی که پوزیتیویسم زیر مجموعه مکتب حقوق ارادی است. پس بنابراین دو مکتب حقوق طبیعی و حقوق ارادی است. بعضی از فیلسوفان حقوق گفتن دو مکتب در منشأ مشروعیت حقوق و مبانی حقوق مطرحه، یکی مکتب آرمانگرایان و دوم مکتب واقعگرایان. منظورشون از آرمانگرایان همون مطلب حقوق طبیعی است و منظورشون از واقع گرایان مکتب حقوق ارادی است. این اصطلاحات رو بدونید، برای اینکه اگر یه وقتی جایی شنیدید خیال نکنید که مثلا اینا باز دو مکتب دیگه هن. نه خیلی، گاهی خود به جای مکتب حقوق طبیعی و حقوق ارادی تعبیر آرمانگرایان و واقع گرایان رو گفتن. به یه معنا اینا منظورشون اینه. بله، آرمانگرایان مبنای اصلی حقوق رو عدالت معرفی کردن و گفتن لازم است احترام به حقوقی که موافق با عدالته، یعنی حقوق قابل احترام است نه فقط به خاطر اینکه آسایش و نظم عمومی رو فراهم میاره و نه فقط به خاطر اینکه مثلا فرض کنید حافظ رفاه اجتماعی مردم است، بلکه به خاطر اینکه عادلانه است. البته وقتی عادلانه باشه امنیت و نظم و فوائد و اهداف دیگر هم تأمین میکنه. و این گروه معتقدن که قواعد حقوقی قواعدی والا و تکوینی و طبیعی و فطری هست. کسی این قواعد رو وضع نمی کند، کسی این قواعد رو جعل نمی کنه. این قواعد واقعا هستن و برتر از اراده حکومت هستن. اینطور نیست که بگیم چون حکومت و دولت اراده کرده است این قوانین به وجود میاد. نه، مکتب حقوق طبیعی یا مکتب آرمانگرایان میگن این قواعد وجود دارن، تکوینن و برتر و فوق اراده حکومت و اراده دولت هن. دولت باید چی کار باید بکنه؟ مردم باید چی کار کنن؟ مردم و دولت باید این قوانین رو کشف کنن، نه اینکه جعل کنن، اعتبار بکنن و اینا رو تحقیق خارجی رو بخشن. وظیفه دولت ها این است که این قواعد رو به دست بیارن، این قواعد رو شناسایی کنن، کشف بکنن و ازشون حمایت بکنن. مراقب باشن وقت کسی خلاف این قواعد عمل نکنه. این مکتب حقوق طبیعی است. پس مکتب حقوق طبیعی یا مکتب آرمانگرایی معتقد است که ماهیت حقوق ماهیت تکوینی و حقیقی دارد و برتر از اراده حکومت است. حکومت کارش کشف این قواعد و قوانین است و حفاظت و حمایت و اجرای صحیح آنها. اما گروه دوم که مکتب حقوق ارادی است معتقد است که نه، حقوق ناشی از وضع حکومته. حکومت قواعد رو وضع و اعتبار می کند و البته به تبع اجرا هم می کنه. جایگاه تکوینی و حقیقی قواعد حقوقی ندارند. مثل قواعد حقوقی، مثل قواعد فیزیک و شیمی و زیست شناسی نیستند. حکومت میاد اینا رو اعتبار می کنه و در اثر مقتضیات زمان و تحولات مختلف اجتماعی خب اعتباریات متغیر و اعتباریات جدیدی هم براش پیدا میشه. خب حالا نظر اسلام چیست؟ بله، چیکیا اراده در واقع مکتب حقوقی ارادی معیار وضع رو اراده قانونگذار میدونه. یعنی میگن وقتی قانونگذار اراده کرد این دیگه جعل و اعتبار پیدا میکنه. حالا قانونگذار کیه؟ معتبر کیه؟ ممکنه بعضیاشون بگن مردم هم، بعضیاشون بگن ابرمرد یک شخص، بعضیاشون بگن دولته، بعضی هم مثل اشاعره نظرش اینه که معتبر خداوند سبحان و اشاعره مقدسه. پس بنابراین به تعبیر دیگر میتونیم اینطور فرق حقوق فطری و حقوق ارادی رو توضیح بدیم که حقوق فطری معتقد به کشف حقوق هم، ولی حقوق ارادی معتقد به وضع حقوق هم. یعنی حقوق رو ما وضع میکنیم، حقوق موضوعه دارن که البته این حقوق موضوعه مجموعه قواعدی است که در زمان معینی بر ملت مشخصی تعین پیدا میکنه، به اعتبارات مختلف هم تغییر پیدا میکنه. دولت البته و سازمان‌های اجتماعی هم تضمین اجرای اون رو به عهده دارن. اما حقوق فطری نه، برتر از اراده است، برتر از قانون حکومت و غایتش هم البته و مطلوبش کمال نهایی انسان است. نه نه، اینا دو مکتب کاملا مجزا هستن. نه نه، اینا به هر حال هر کدومشون با یک تبیین و استدلال خاصی مثلا مکتب خودشون توضیح دادن. علی حال پس مکتب حقوق طبیعی و فطری قائل به حقوق فطری ان، مکتب حقوق ارادی قائل به حقوق موضوع ان، چون اولی معتقد به کشف، دومی معتقد به وضع و اعتبار. این اصلا خدمتتون بله، به خاطر این آرمانگرا میگن، برای اینکه آرمانگرا معتقد یه واقعیت هست، ما باید سراغ اون واقعیت بریم به اون برسیم. خب همین، نه ببینید علت این ترجمه رئالیسم و ایدئالیسم که فلسفه های غرب مطرح کردن یه معنایی داره غیر از اون معنایی که در ذهن ماست. غربی ها وقتی میگن رئالیسم، عمده غربی ها، یعنی اون واقعیت هایی که شما با حس و تجربه یافتید. و چیزی که با حس و تجربه یافت نشود میگن ایدئالیستیه. و این گروه دوم چون معتقد به واقعیتی به نام حقوق فطری نیستن، میگن ما با تجربه حقوق فطری نیافتیم، لذا میگن پس این طرف مقابل ما ایدئالیستن، لذا آرمانگرا رو با ایدئالیستا یکی میگن. ولی شما چون معتقد به منابع مختلف معرفتی هستید، میگید نه، ما اون چنان که وحی به ما میگه اینو ما قبول داریم که واقعیت داره. وقت شما میگید من رئالیست هستم، او شما رو ایدئالیست میدونه. چرا؟ چون منبع معرفتی شما رو قبول نداره. به خاطر اینه که آرمانگرایی رو با ایدئالیست یکی میگیرن. و در واقع طبق متدولوژی و معرفت شناسی ما واقع گرایی است. در واقع این شعار واقع رئالیسم یا ایدئالیسم، واقع گرایی، واقع گرایی، شبیه مثلا این شعارهای مثلا الان مثلا فرض کنید میگن اینا بنیادگرا هستن، اینا فرض کنید اصلاح طلبن، اینا متحجرن، اینا این عنوان ها عنوان هاییه که افرادی که مطرح میکنن عقیده طرف مقابل رو با عقیده خودش میسنجه. وقتی هماهنگی نداشت، وقت به طرف میگه تو متحجری، تو فاشیستی، تو فلانی. این عنوان ها عنوان های جورنالیستی هست. لذا اینطور نیست که مثلا بسیاری از ایدالیست های غرب هستن مثل کانت خودش رو رئالیست میدونه، میگه من رئالیستم، با ایدالیست مخالفم. ولی وقتی حرفش رو گوش میدی دقیقا میبینی اصلا تفکر کاملا ایدالیستی داره. توجه دارید، چون به هر حال مبنای معرفت شناختی او با مبنای معرفت شناختی ما نمیخونه. دو مبنای معرفت شناختیه. به هر حال آرمانگرایی با توجه به مبانی که ما داریم که معتقدیم برای این عالم طبیعت حقایقی وجود داره، طبعا آرمانگرایی رو ما جزو دسته رئالیست ها میدونیم. ولی خب حالا اینا به خاطر مبانی خودشون گفتن آرمانگرایی در مقابل واقع گراییه. و واقع گرایی اینجا یعنی همون تجربه گرایی، یعنی اون چه که شما با تجربه میابید، با تجربه میبینید که بر اثر نیازهای مختلف قانون رو قانونگذار وضع میکنند، قوانین رانندگی رو یا هر قانون دیگری رو. بله، اون موقع هم که وضع میکنن در واقع وضع تعینی داره، تعینی داره، نه وضع تعینی داره، مگر این که مثلا یه مدتی در جامعه یک قانونی مثلا یک سنتی رواج پیدا کنه، بعد قانونگذار ناچار باشه اینو باز تعیینش کنه. یعنی اول مرحله تعیینی سپری شده بین توده مردم، بعد قانونگذار میاد اینو تعیین می‌کنه. ولی به هر حال قانون رو قانونگذار باید تعیین بکنه. وضع وضع تعیینی، نه وضع تعیینی. یعنی در اصل کثرت استعمال قانون نشده، قانونگذار تعیین می‌کنه، وضع می‌کنه و ابلاغ می‌کنه. حالا اینا البته بحثای دیگه یه هست که من بعضی مطالب رو اینجا یادداشت کردم، چون فرصت کمه دیگه بریم وارد بحث مکتب حقوق اسلام بشیم. مکتب حقوق اسلام مکتبی است که اگر یادتو باشه جلسه گذشته عرض کردم هر یک از این دو مکتب به دو سوال پاسخ دادن، یعنی دو ادعا دارن. به یه معنا هم مکتب حقوق طبیعی دو تا ادعا داره، هم مکتب حقوق ارادی. ادعای اول مکتب حقوق طبیعی این که ماهیت قواعد حقوقی تکوینی و حقیقی است. همانند قواعد چی بگید؟ فیزیک و شیمی. ادعای دوم متن واقع طبیعی این بود که حقوقدان و قانونگذار قواعد حقوقی تکوینی را با مطالعه طبیعت اشیا کشف می کنند. کشف بعد طبیعتا مجریان اجرا می کنند. مکتب حقوق ارادی دو تا ادعاش اینه: یک، ماهیت قواعد حقوقی اعتباری است. دوم، قانونگذار و حقوقدان آن را وضع می کند، البته با توجه به نیازهای اجتماعی. مکتب حقوقی اسلام ادعاش اینه که ماهیت قواعد حقوقی اعتباری است، اما اعتباری که پشتوانه حقیقی و تکوینی داشته باشد. درست؟ یعنی تکوینی نیست در مثل قواعد فیزیک و شیمی، اعتباری محض هم نیستن، اعتباری هستن که پشتوانه حقیقی دارن. خب این پشتوانه حقیقیشون چیه؟ اون حقیقت و تکوین چیست؟ اون حقیقت و تکوین چیست که پشتوانه اعتبار معتبره؟ گفتیم سه تا پشتوانه داره: یکی، حسن و قبح ذاتی، یعنی چون حسن و قبح افعال ذاتی اند، پشتوانه اعتبار معتبر حسن و قبح ذاتیه، حسن و قبح ذاتی تکمینی است. یک. دوم، مصالح و مفاسد واقعی است، واقعی انسان ها، نیازهای واقعی انسان ها. چون انسان ها یک نیازهای واقعی دارند، چون مصالح و مفاسد واقعی دارند، پس این واقعیت، یعنی این مصالح و مفاسد واقعی، پشتوانه اعتبار معتبره. این دو. سوم، کمال و سعادت انسان، یعنی همون اهداف انسان. چون کمال و سعادت یه واقعیتی است، این هدف یه واقعیتی است، معتبر با توجه به کمال و سعادت که امر واقعیت هست، اعتبار می کند احکام و قواعد حقوقی را. مثل اینکه شما وقتی می خواهید بیاید مشهد یا هر شهر دیگری، به شما میگن باید از این جاده بری. یه بایدیست که اگر انجام ندی به اون هدف که رسیدن مشهده نمیرسید. شارع مقدس میگه شرب خمر نباید، ربا نباید، بی حلال است. این بایدها و نبایدها ناظر به مسائل مفاسد واقعی انسانه، ناظر به نیازهای واقعی انسانه، ناظر به سعادت و کمال نهایی انسانه. اینطور نیست که شارع مقدس دلش خواسته بگه این حرامه یا اون حلاله، دلش خواسته بگه که گوشت خوک حرامه، دلش خواسته بگه گوشت گوسفند حلاله، گوشت خوک حرام، گوشت گوسفند حلال. نه، دل بخواهی نبوده، اعتبار محض نبوده، یه پشتوانه حقیقی داشته. این یک ادعای مکتب حقوق اسلام. یه ادعای دومی هم دارد مکتب حقوق اسلام، آن این است که معتبر که این قواعد حقوقی را اعتبار میکنه در اسلام، خداوند متعالی است که به پشتوانه های حقیقی اعتباریات بگید آگاهی مطلق دارد. خب کی میدونه مسائل و مفاسد واقعی انسان را؟ کی میدونه کمال و سعادت حقیقی انسان چیست؟ کی میدونه حسن خوب ذاتی افعال چی هست؟ چه فعلی ذاتن حسن است، چه فعلی ذاتن خبیه؟ نمیگم عقل ما درک نمی کنه اینا رو اصلا، نه کاملش رو درک نمی کنه، بخشش رو درک می کنه. پس اونی که واقعا کامل و در ابعاد مختلف درک کرده خداوند متعاله. پس مشروعیت قواعد حقوقی در اسلام مشروعیت الهی دارد، به این بیانی که عرض کرد. خب حالا اینجا دو تا سوال هست. یه سوال اینه که آیا این مکتب حقوقی ارادی که اعتباری میداند قواعد حقوقی را و میگه معتبر مردمن یا دولتن، همینطوری عشقی اعتبار میکنن یا نه؟ اوکلا میشینن دوره هم فکر میکنن، بحث میکنن، مساله و مفاسد واقعی رو میبینن. مثلا فرض حقوقدانان امریکا، حقوقدانان انگلیس، حقوقدانان فرانسه که مکتب حقوقیش مکتب حقوقی ارادی هست، بعضی هاشون حالا تو فرانسه یه گروه دیگه مثلا معتقد مکتب حقوق طبیعی هست، طرفدار مثلا دکارت و اسپینوزا اینا هستن. آره اینا که خالب مکتب حقوق ارادی هستن همینطوری عشقی میشینند و قانون اعتبار میکنن یا نه مصالح و مفاسد رو نگاه میکنن، اجتماع رو میبینن؟ مثلا شما رو بینید از اون زمانی که خانم تاچر نخست وزیر انگلستان بود، دید این مراکز فحشا و منکری که در انگلستان وجود داره با اینکه درآمد مالیاتی خوب دولت از این مراکز داشت، خانم تاچر دید آسیب‌های اجتماعی این مراکز زیاده، اومد یه لایحه‌ای داد به مجلس عوام، مجلس عوام هم پذیرفتن، تصویب کردن، تمام این مراکز رو در سراسر انگلستان تعطیل کردن، مجلس لردها هم پذیرفتن. الان چند ساله از نخست وزیر خانم تاچر میگذره، هنوز که هنوزه تمام مراکز فحشا و منکر تعطیل در انگلستان. مشروع فروشی دارن، مثلا مراکز رقص دارن، اما مراکز فحشا و منکر رو کامل جمع کردن. ازا بعضی از این خانمایی که آلوده بودن تو انگلستان مثلا رفتن سراغ شغلای دیگری، یا به عنوان مثلا فرض کنیم ماساژور و امثال اینا خودشون معرفی میکنن، ولی مراکز رو رسما دیگه تعطیل کرد. البته آسیب اجتماعی هنوز جمع نشده ها، ولی با این کار میخواستن کاهشش بدن، ولی یه دست اوکلا نشسته، نه اینکه از باب وحی تبعیت از دستورات الهی مثلا این مراکز رو جمع کرده باشن، نه تدبیر عقلانی کردن، با تدبیر عقلانی خواستن این مسائل رو حل کنن. پس اینطور نیست که اونا کاری به مساله و مثلا نیاز انسان نداشته باشن. پس چه فرقی است بین مکتب حقوقی اسلام و مکتب حقوقی ارادی؟ فرقش اینه که درست مکتب حقوقی ارادی به مساله هم توجه میکنه، به نیاز انسان توجه داره، اما نکته اینجاست که حقوق دانان طرفدار مکتب حقوق ارادی به تمام مسائل و مفاسد واقعی انسان توجهی ندارن. بخشی از مسائل مفاسد رو میفهمن، بخشی از کمال و سعادت انسان رو در میابن، اما معتبری که در مکتب حقوق اسلام است که خداوند متعاله، تمام مسائل و مفاسد، تمام حسن خدای ذاتی و تمامیت کمال و سعادت انسان رو درک میکنه. به این خاطر معتبر جا عالم مطلق است که به تمام ابعاد و ساحت‌های انسان آگاهی و اطلاع داره. پس بنابراین ما وقتی داریم میگیم اونا مکتبشون اعتباریه ولی این اسلام مکتبش اعتباری است که پشتوانه حقیقی داره، نمیخوام بگم اونا اعتبارشون پشتوانه نداره، اما این پشتوانه رو نداره. این سه پشتوانه حسن قبول ذاتی، مسائل مفاسد واقعی، کمال سعادت انسان رو به طور جامع ندارن. در اون حدی که عقلشون درک میکنه اینا در واقع مسائل رو دنبال میکنن و قانون وضع میکنن. این یک سوال و یک نکته. نکته دوم اینه که ما حالا تا اینجا یه بحث حکمی یا فلسفی یا کلامی داشتیم که به هر حال مکتب حقوق اسلام معتبر را خدا میداند که عالم مطلق است، حکیم مطلق است و کاملا به مسائل و مفاسد آگاهی دارد. چرا؟ به همون دلایلی که شما در علم کلام خوندید و تدریس کردید. اما از این بحث فلسفی و کلامی بیم بیرون، یه مقداری عینی‌تر و محسوس‌تر و ملموس‌تر اگر صحبت کنیم، ببینیم قواعد و قوانینی که در جامعه اسلامی و حکومت اسلامی وجود دارد به دو دسته تقسیم میشن. بعضی قواعد حقوقی که در مثلا جمهوری اسلامی ایران هست مستقیم برگرفته از قرآن و سنت است و قرآن و سنت این قوانین رو تصریح کردن و قطعا پشتوانه تکوینی هم دارن. مثلا فرض کنید بر مادر واجب است شیر دادن فرزندش که دارد از گرسنگی میمیرد، واجب شیرش بده. اما همچی وجوبی برای مرد شارع مقدس نگفته، یعنی که پستان زن است که شیر داره، پس مرد شیر نداره. پس ببینید دو تا اعتباره، اما هر دو اعتبار پشتوانه حقیقی و تکوینی داره. یعنی طبیعت و تکوین زن اقتضای باید و نباید رو داره، طبیعت و تکوین مرد همینطوری باید و نباید رو داره. شما مثلا فرض کنید در خدمت رو عرض کنم، یه وقتی نقل میکنم میگن در امریکا خانوم ها راهپیمایی کرده بودن، اعتراض که مثلا تو رابطه زناشویی با مردانشون چرا همیشه خلاصه این مردا باید فوق قرار بگیرن و زنان تحت. راهپیمایی کرده بودن، این جدی ها، چیز نیست، شوخی نیست. بعد در امریکا بعد یه عده‌ای از این مرداشون گفته بودن که با ما حرفی نداریم، هر جور بیز داریم، مایه به کاش عوض نمیشه. یکی از علتهایی که بعضی از این همجنس بازها پیدا شده در اروپا، اونا مشکلات دیگه‌ای براشون پیدا شده، لذا به این سمت رو آوردن. ولی خلاف فطرت و طبیعته. یه وقتی از دانشگاه لیورپول من سخنرانی داشتم، تقریبا ساعت 10 مثلا این ایام ساعت 10 مغرب اذان مغرب عشا رو میگن، سخنرانی بود و دیگه بعدش بعد نماز مغرب عشا بعدش سخنرانی و بعدش هم میخواستن شام بدن دیگه. جلسه که تمام شد ساعت حدودا 12:01 شده بود. از دانشگاه اومدیم پایین و همراهی که داشتیم گفت که ماشین دم دره، شما برید سوار ماشین بشید تا من بیام، اینا داد وسایلی رو میخواد جمع جور بکنه که بعد بیام. ما خب با ابا عمامه بودیم دیگه، از دانشگاه اومدیم طبقه پایین و بعد اومدیم تو خیابون. وقتی میخواستم طرف ماشین برم بودم، این طرف خیابون که ماشینم پارک بود حدود مثلا یه 30 نفری خانم نیمه برهنه همه تو بغل هم دیگه، اون طرف خیابون هم حدود 30 نفر مرد بودن، اونا هم همینطور. من تعجب کردم آنچه وضعیه، مردا جدا مشغولن، زنها جدا مشغولن. خب من فهمیدم که اونا مثلا معاذ الله هم جنس بازن. بله. بعد شب خب دوره، چون این حرکت ها رو در روز ممنوعه ندارن، شب ها فقط شبهای شنبه و شبهای یک شنبه که اینا تعطیلن، باز شبهای دیگه ندارن. و اون شب هم شب فکر کنم یک شنبه یا شب شنبه بود، خواسته شب تعطیلی بود. بعد خدمت رو عرض کنم که دوتا از این من داشتم رفتم طرف این ماشین، دوتا از این خانم ها، این همهشون نزدیک ماشین ما بودن، دوتاشون هم اصلا به ماشین چسبیده بودن. بعد ما داشتیم میرفتیم، خب ما حقیقتش چون معجزه آیت الکرسی رو دیدیم شروع کردیم با آیت الکرسی خوندن، که گفتم حالا اینا اگر یه نفر بود باز حریفش میشدیم، اما سی نفر بود. خلاصه گفتم سی تا زن اینطوری به جان من بیافتن که ما رو عقیم میکنن، جیز برها نمیذارن هیچی. خلاصه آیت الکرسی خوندیم و رفتیم نزدیک ماشین، و اینا هم هیچ اصلا توجهی به ما، با اینکه روحانی معمم در حال براشون بعد تازگی میداشت برش توجهی نکردن، تو حال خودشون بودن. دو تا از این خانم که از این ماشین تکیه داده بودم و خواستم در رو باز کنم، من رفتم نزدیکشون گفتم اکسکیوز می، دیدم نگاهی کنم آی ام ساری، عذرخواهی کردم، تو رفتن کنار باید مشغول شدن. ما سوار ماشین شدیم، یه حدود 8 دقیقه منتظر بودیم تا راننده همراهمون بیاد. اینا هیچ اصلا نگاه به ما هم نگردن که بله؟ بله اینا همجنسواز بودن، همجنسواز زن، همجنسواز مرد، هر دو تاش هم دو طرف خیابون بودن ها. ولی اینا تعداد اندکی هم در همه این کشور ها، چون خلاف طبیعت و فطرته. در حال ببینید یک نزاع، اگر فرض بکنید یک کشوری میاد میگه همجنس بازی نباید، این نباید رو نمیاد بر اساس آیه یا روایت بگه، بر اساس این واقعیت تکوینی داره مطرح میکنه، میگه این خلافه، یعنی پشتوانش یک واقعیت تکوینی است. اما بعضی از اون چیزایی رو که عقل، چون ما وقتی میگیم معتقد به حسن قوه ذاتی هستیم، معتقد به حسن قوه عقلی هم هستیم، حسن قوه هم ذاتی هم عقلی، یعنی ذات افعال یا حسن است یا قبیح. عقل ما کلیات و بعضی از مصادیق رو درک میکنه، اما همه رو درک نمیکنه. در اون مقداری که عقل بشر درک میکنه، خب باید و نباید داره درست هم هست. ازا این نباید آیی که خانم تاچری یا بعضی کشوری دیگه دارن، این نباید درستی است، ولی منشأش وحی نیست، ولی منشأش همون عقلی است که حسن و قوه ذاتی رو درک کرده. خب پس ببینید، داشتم سوال و نقطه دوم رو عرض میکردم که بله در نقطه اینو داشتم عرض میکردم که وقتی قوانین جامعه اسلامی نگاه میکنیم، بعضی هاشون منشأ شرعی و الهی و وحیانی دارن، و اون اعتبار الهی و وحیانی هم پشتبانی حقیقی و تکمیلی داره، مثل شیر دادن مادر یا مثلا وجوب نفقه مرد، چون کار برای از عهده مرد برمیاد. اما بعضی قوانین دیگه ما داریم تو جامعه، مثل قوانین رانندگی، اینکه از سمت راست حرکت کنیم، چراغ قرمز توقف کنیم، چراغ سبز عبور کنیم، آیا این قوانین رو ما از قرآن سنت گرفتیم؟ نه، اینو عقلا نشستن برنامه‌ریزی کردن. در ایران گفتن ماشین‌ها از وسایل نقلیه از سمت راست حرکت کنن، در غرب مثلا از سمت چپ حرکت میکنن. یه قاعده کلی در شرع هست که الله الله فی نظم امرکم، اما این که نظم رانندگی چگونه باشد، عقلا میشینن تشخیص میدن، تصمیم میگیرن آیا این قواعد هم مشروعیتشون الهیه؟ اینا هم مشروعیتشون الهیست، اما به این اعتبار که این قواعد مصداقی و جزئی، مصداقی از اون قاعده کلی هستن که شرع فرموده. شرع میگه احل لال بی، عقلا میشینن صد نوع بیمه رو به وجود میارن، انواع اقسام بیمه ها، انواع اقسام تجارت ها، انواع اقسام شرکت ها، این کار عقلاست. ولی چون مصداق اهل لال بیع است، مصداق نظم است، مصداق لا ضرر است، و و و اینا میشن شرعی و الهی. ولذا از میخوام ولذا شارع مقدس خودش به ما اجازه داده که من وقتی احکام کلی رو براتون میگم شما با عقلتون و عرفتون مصادیق رو تشخیص بدید. منظور تشخیص اون مصادیق عرفی عقلایی است، چی شرعی است. ولی عقلا تشخیص دادن، ولی باز مشروعیت الهیه. پس بنابراین وقتی گفتیم شاید مشروعیت الهی است، معنیش این نیست که اصلا عقلا هیچ نقشی ندارن. چرا؟ در مصادیق، تشخیص مصادیق، تشخیص بسیار از متغیرات عقل انسان نقش داره و در واقع داوری میکنه. عرف جایگاه داره، عقل جایگاه داره. حالا ان شاء الله اگر فرصتی شد یه بحثی در باب منابع، نه مبانی، این مبانی بحثی، بحثی دیگه از اونها منابع حقوق، اگر وارد بحث منابع حقوق ان شاء الله بشیم در اونجا خدمتتون عرض خواهم کرد که چه نقشی عرف و عقل در این مباحث داره. این عرض کنم خدمتتون بحث مبانی، خدمتتون عرض کنم حقوق. یه تکمیلی و تتمی درباره نقش انسان هم هست و احکام اولیه ثانوی، ان شاء الله اینو بذارید جلسه بعد. السلام علیکم.